آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و عرض ادب به شما عزیزان شنونده. بنده غلام حضرت گوهری هستم و از شما دعوت میکنم که به برنامه آمریکا نگاه از درون این هفته توجه بفرمایید. گرچه بدعهدی های مقامات آمریکایی در پایبندی به تعهدات برجام برای همگان ثابت شده و از طرفی دونالد ترامپ در زمان مراسم تحلیف از برجام به بدی یاد کرد، اما در پنجشنبه گذشته یک سناتور دموکرات آمریکایی به نام کارپر از رئیس جمهوری این کشور خواست که به توافق هسته‌ای با ایران پایبند بماند و گفت که تعامل با ایران به مصلحت آمریکا خواهد بود. کارپر با انتشار بیانیه‌ای در ترنمای رسمی خود به اذعان دوباره دولت ترامپ با پایبندی ایران به برجام واکنش نشان داد و تصریح کرد تردیدی نیست که ایران باید رفتار خود را تغییر دهد. اما تایید این هفته دولت در باره پایبندی ایران به تعهداتش نشان داد که گفتگوهای محدود با ایران می تواند اهداف مهم امنیت ملی آمریکا را پیش ببرد. و افزود من قویاً از دولت ترامپ میخوام که به تعهدات ما درباره این توافق دقیق عمل کند. این سناتور دموکرات برجام را گزینه بهتری از برخورد نظامی دانست و به دولت آمریکا یادآوری کرد که این توافق امکان نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران را فراهم ساخته است. و این مدعی شد که برجام مانع از ساخت بمب هسته‌ای توسط ایران شده است. در همین حال رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا هم دوشنبه گذشته در نامه‌ای به کنگره تصدیق کرد که ایران به توافق هسته‌ای عمل کرده و به آن پایبند بوده است. بر اساس قانون آمریکا دولت این کشور موظف است که هر 90 روز یک بار به کنگره درباره پایبندی ایران به برجام گزارش دهد. این دومین بار است که دولت ترامپ با وجود حملاتش به برجام ناگزیر به اعتراف درباره پایبندی جمهوری اسلامی ایران به تعهداتش در توافق هسته‌ای می شود. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که نمایندگان دو حزب در کنگره آمریکا با فشار آیپک یا همان لابی صهیونیستی در واشنگتن به دنبال وضع تحریم‌های تازه‌ای علیه حزب الله لبنان هستند. با وجود هشدار درباره تأثیر منفی این اقدام بر وضعیت سیاسی و امنیتی داخل لبنان، نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا روز پنجشنبه طرح تحریم‌ها علیه مقاومت اسلامی در لبنان ارائه کردند که در آن توانایی راکتی حزب الله لبنان علیه رژیم اشغالگر قدس و حضور نظامی این گروه در سوریه هدف قرار داده شده است. این طرح قانونی که به عنوان متمم تحریم‌های موجود علیه حزب الله ارائه شده است، در صدد محدود کردن منابع مالی و نیروگیری این حزب لبنانی و هدف قرار دادن بانک‌هایی است که با آن ارتباط دارند. همچنین این طرح اشخاص و بانک‌های ایرانی را که با حزب الله ارتباط دارند هدف قرار می‌دهد و ورود کسانی را که با این گروه مرتبط هستند به خاک آمریکا ممنوع می‌کند. بر اساس این طرح رئیس جمهور آمریکا موظف است که با کنگره نام نهادهای مالی و بانکی ایرانی را که با حزب الله همکاری می‌کنند گزارش دهد. بنابر گزارش رویترز، با وجود ابراز نگرانی مقام‌های بانکی لبنان از تاثیر این تحریم‌ها بر نظام بانکی این کشور، قصر سفید و نمایندگان کنگره به شدت به دنبال محدود کردن حزب الله و ایران در منطقه هستند. در این خصوص اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مدعی شد که این تحریم‌ها شبکه مالی و فعالیت‌های فرامرزی حزب الله و فعالیت‌های ایران را به طور جدی محدود خواهد کرد. دور تازه فشار آمریکا به حزب الله لبنان در حالی صورت می‌گیرد که این گروه در سالهای اخیر نقش اساسی در مبارزه با گروه‌های افراطی مانند داعش و القاعده در سوریه و عراق داشته است. ناظران سیاسی در آمریکا بارها سیاست‌های دولت آمریکا در خصوص حزب الله لبنان انتقاد کرده و می‌گویند با وجود این که این گروه نقش مهمی در حفظ آرامش و ثبات لبنان داشته است و با گروه‌های افراطی مبارزه می‌کند، واشنگتن توجیهی برای هدف قرار دادن حزب الله ندارد. با گفته ناظران، فشار لابی صهیونیستی و موضوع امنیت رژیم اشغالگر قدس نقش مهمی در سیاست کنونی آمریکا علیه حزب الله لبنان دارد. ناظران میگویند این رویکرد در راستای منافع طلبی بوده و برخلاف مصالح و منافع ایالات متحده آمریکا در لبنان و منطقه می باشد. بحث اختلافات رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با وزیر دادگستری این کشور چالش دیگر به چالش‌های این کشور افزوده است که این خبر از موضوعات داغ رسانه‌ای این هفته آمریکا و دیگر کشورهای جهان بود. دونالد ترامپ که این روزها درگیر موضوع تحقیقات دوسیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است، با انتقاد از جف سیشنز وزیر دادگستری دولتش گفت اگر می دانست که سیشنز خود را از این دوسیه کنار می کشد، هیچگاه او را به عنوان وزیر دادگستری انتخاب نمی کرد. سیشنز یکی از نخستین سناتورهایی بود که پیش از انتخابات ریاست جمهوری از ترامپ حمایت کرد و همین امر موجب شد که رئیس جمهوری آمریکا مسئولیت وزارت دادگستری را به وی پیشنهاد کند. با این حال به نظر می رسد اختلاف ها میان ترامپ و این عضو دولت در هفته‌های گذشته بالا گرفته است. این اختلافات از آنجا آغاز شد که سیشنز در ماه حوت سال گذشته در سنای آمریکا مدعی شد که در جریان رقابت‌های انتخاباتی هیچ دیداری با مقام‌های روسی نداشته است. بعدها رسانه‌ها به نقل از مقام‌های امنیتی فاش کردند که وی کم از کم دو بار میزبان سفیر روسیه در آمریکا بوده است. این رسوایی ضربه سختی به دولت ترامپ آن هم پس از استعفای مایکل فلین مشاور ارشد وی به اتهام مشابه بود. ترامپ در گفتگو با نیویورک تایمز در این خصوص گفت جف سیشنز پاسخهای بدی به سناتورها داد. سوالها ساده بود اما پاسخهای او سخت. سیشنز اما روز پنجشنبه به رسانه ها گفت که با وجود نارضایتی رئیس جمهوری قصد استعفا ندارد. وی اخیراً در اقدام دیگری که به نظر می رسد برخلاف خواست ترامپ بوده، رابرت مولر رئیس سابق اف بی آی را به عنوان دادستان ویژه رسیدگی به دوسیه روسیه تعیین کرد. دونالد ترامپ از زمانی که سرورهای حزب دموکرات در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته هدف حمله سایبری قرار گرفتند و نهادهای امنیتی آمریکا این حمله را به روس‌ها نسبت دادند، متهم به رابطه پنهانی با مسکو شد. بسیاری از رسانه‌ها دوسیه ارتباط احتمالی ترامپ با روسیه را در کنار بزرگترین رسوایی‌های تاریخ آمریکا از جمله ماجرای واترگیت و رسوایی اخلاقی بیل کلینتون قرار می‌دهند. در اواخر هفته گذشته دیوان عالی آمریکا به دولت ترامپ اجازه داد فرمان مهاجرتی را سختگیرانه اجرا کند، اما در عین حال لغو معافیت بستگان نزدیک از جمله پدرکلان‌ها و مادرکلان‌ها از ممنوعیت سفر را رد کرد. دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی به دولت ترامپ اجازه داد فرمان مهاجرتی را کم از کم تا زمانی که یک دادگاه استیناف فدرال ورود نکرده است سختگیرانه تر اجرا کند. این در حالی است که بنابر رای این دیوان بستگان نزدیک از جمله پدرکلانها و مادرکلانها که از سوی دادگاه هوایی از ممنوعیت سفر معاف شده بودند همچنان می توانند به آمریکا سفر کنند. هفته پیش دولت ترامپ اقدام به لغو حکم دریک واتسون قاضی دادگاه فدرال هوایی کرد که مهاجرت کسانی را که به صورت رسمی در یکی از مؤسسات مهاجرتی آمریکا ثبت نام کرده بودند تسهیل می کرد. واتسون همچنین رای به تعمیم بستگان اتباع آمریکایی یا دارندگان گرین کارت این کشور که تبع 6 کشور مسلمان ایران، سومالیا، لیبیا، سودان، سوریه و یمن باشند داد. دیوان عالی آمریکا بخشی از رای این قاضی را که مربوط به مهاجران میشد لغو کرد، اما معافیت خویشاوندان را به همان شکلی که واتسون تعمیم داده بود باقی گذاشت. قضات دیوان عالی همچنین اعلام کردند که دادگاه استیناف فدرال سان فرانسیسکو باید این دوسیه را بررسی کند، اما مشخص نیست که این بررسی تا چه زمانی به طول خواهد انجامید. این در حالی است که حدود 24,000 مهاجری که در حال حاضر در یکی از خیریه ها یا مؤسسات مذهبی در ایالات متحده آمریکا ثبت نام کرده اند نمی توانند از قانون معافیت بستگان برای ورود به آمریکا استفاده کنند. افزون بر این، دیوان عالی درخواست دولت برای توضیح در خصوص حکم مای گذشته این دیوان مبنی بر مجاز بودن دولت برای بازگرداندن بخشی از ممنوعیت 90 روزه برای سفر اتباع ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه و یمن به آمریکا و همچنین ممنوعیت 120 روزه ورود مهاجران از همه کشورها را رد کرد. این حکم دیوان عالی بخش بزرگی از مهاجران و مسافران را که رابطه اصیل با شخص یا نهادی در آمریکا دارند از فرمان مهاجرتی معاف می کرد. قضات دیوان تعریف رابطه اصیل را مشخص نکردند، اما گفتند که این رابطه می تواند شامل نسبت فامیلی نزدیک، پیشنهاد کاری یا درخواست ثبت نام دانشگاه باشد. عزیزان شنونده، امروز در برنامه آمریکا نگاه از درون به این موضوعات پرداختیم. سناتور آمریکایی: تعامل با ایران به مصلحت آمریکاست. طرح تحریم‌های تازه کنگره آمریکا علیه حزب الله لبنان. اختلاف میان ترامپ و وزیر دادگستری آمریکا بالا گرفت. دیوان عالی آمریکا به اجرای سختگیرانه‌تر فرمان مهاجرتی رای داد. دوستان محترم، برنامه این هفته آمریکا نگاه از درون در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان.